بسم الله الرحمن الرحیم. اسمای الهی. فلسفه تسبیح.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 12. حدیثی از رسول اکرم است: خدایا حقیقت اشیاء را بر من آشکار کن، چون آنچه که من می‌بینم فقط وهم است و حقیقت آن نیست، چرا که من در تاریکی هستم تا زمانی که به ذات منور اسماء نرسیدم. در حقیقت رسیدن به ذات منور این اسماء دیدن روشنایی و خروج از ظلمات است. بنابراین به تعداد اسماء الهی خداوند در جهان بیرون جمال دارد و قابل دیدار است. جمال حکیم، علیم، تواب، غفور، حبیب و جمال سبوح و قدوس. البته به قول قرآن کلمت الله برترین است که دیدار جمال الهی از درب نور کلمت الله در ذات دیدار برترین جمال خداست، جمال خویی و مطلقی پروردگار است. عرفا معتقدند که خداوند در یک جمال واحد دوبار دیده نمی شود و دو نفر هم او را در جمال واحدی دیدار نمی کنند. نه اینکه به تعداد اسماء پروردگار جمال دارد، بلکه هر اسمی هم درجه ای از ظهور دارد، لذا درجات جمال دارند. خداوند بی نهایت جمال دارد در عالم هستی که آشکار است و ما کوری. اینها همه از درب اسماء است، تا انسان در این راه به ذات نوری این اسما در ذات خودش نرسیده باشد. اگر تا قیامت کبرا هم علی علی کند، احد احد کند، الله الله کند، فقط ورد گفته است و اتفاقی نمی افتد، مگر اینکه آن نقطه در قلب روشن شده باشد و ذکر شود. کمال ذکر یاد دیدار با خداست. یا علی جمال علی را دیدار می کند اگر عمیق و قلبی باشد و نه سهوی و وردی. کلمات خداوند در قرآن پایانی ندارد. اگر تمام دریاها مرکب شوند و هرچه چوب است قلم شود، کلمات خدا را پایانی نیست، چون مخلوقات خدا را پایانی نیست. این هر دو یکی هستند. هر چیزی یک اسم دارد در نزد خدا. یکی از نشانه های کمال معرفت این است که اسم خدایی و حقیقی هر چیزی را انسان می فهمد. همانطور که هر انسانی هم در نزد خدا یک اسمی دارد. اسم نزادی که مظهر تمام و کمال ظهور و بروز فرد است در نزد خدا. از یک لحاظ جهان هستی جهان ظهور کلمات است. حدیث قدسی: در ازل هیچ نبود، فقط خدا بود و خدا هم فقط کلمه بود. ارزش کلمات برای انسان اهل معرفت است که جادویی ترین پدیده هاست. در حقیقت سرنوشت حقیقی هر انسانی را لحظه به لحظه کلماتی که می اندیشد و به کار می برد رقم می زند. جریان اندیشه جریان کلمات است در مغز ما و بیان ما هم کلمات است. پس ما مخلوق کلمات هستیم، همانطور که کل کائنات مخلوق کلمات است. در ازل آن گنج پنهان همان کلمه بود که تجلی کرد و کائنات پدید آمد. کلمه الله یا خدا منفجر شد، گویی بیگ بنگ یا انفجار بزرگ. همان انفجار قلب کلمه خدا بود که شد کل کائنات. حدیث قدسی: خداوند اولین چیزی که خلق کرد لوح و قلم بود و بعد نوشت پروژه خیش را که آن ام الکتاب یا لوح محفوظ شد و به آن امر کرد که بشو و این کتاب شد. کل کائنات و جهان هستی شد. تمام کلمات کلمات خدا هستند و اسماء غیر الهی نداریم. آن می فهمیم که انسان باید در بکارگیری کلمات دقیق و فهیم باشد و بلکه مهمتر از آن در اندیشیدن دقیق باشد. جریان تفکر در واقع جریان کلمات است در مغز که در حال چرخیدن است و مفاهیم، ایده ها و برنامه ها را ایجاد می کند و بعد انسان آنها را به فعل در می آورد. عرفان از لحاظی معرفت درباره حق و معنای حقیقی هر کلمه است که در مغز و زبان ما جاری است. به بیان دیگر، همانطور که حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند، واژه‌ها در نزد اهل معرفت زیر و رو می‌شوند. یعنی آنچرا که تا دیروز خیر می‌پنداشته شر بوده و برعکس. آنچرا که می‌گفته عشق عین شقاوت بوده و آنچرا که در نزد خود علم می‌پنداشته جهل و ظلماتش بوده و الی آخر. انسان جاهل و کافر تا چه حدی واژگون سالار است. همه واژه‌ها در نزدش معکوس است. انسان هرچه هست مخلوق کلمات است. یکی از نشانه‌های انسان اهل معرفت این است که می‌ترسد از حرف زدن و وقتی می‌خواهد فکر کند می‌لرزد تا مبادا اشتباه از کلمات و واژه‌ها استفاده کند. به حق کلمات می‌رسد و در مورد آنها عادل می‌شود. عدل به قول علی یعنی قرار گرفتن هر چیزی در جای خودش و بر پای خودش، نه واژگونه. خود انسان هم واژگون و کله پاست. همانطور که در دوزخ روی کلشان راه می روند، همانطور که واژه ها هم در نزد آنها چپه و واژگون است و این است که معرفت نفس اینقدر خطیر و سرنوشت ساز است. و نخستین سختی و هراسش این است که انسان می بیند تا چه حدی واژگونه و چپه است و همه چیزش برعکس بوده و باید خودش را زیر و رو کند که تازه سر جایش بیستد. بنابراین سوء تفاهم بین انسانها از این است که هر کسی کلماتی را که به کار می برد نمی فهمد و ای کاش که جاهل باشد، بلکه همه چیز مفهومش برعکس است و وارونه است. برای همین است که تمام ارتباطات محکوم به شکست است. چون واژه‌ها را وارونه به کار می بریم. واژه‌هایی به کار می بریم که دوستی و محبت ایجاد کند، ولی از آن دشمنی و شقاوت در می آید. لذا کلمات را دریابیم. همه کلمات، کلمات خدا هستند، از مقدسترین چیزها کلمات هستند و انسان مخلوق کلمات است. فرق انسان و حیوان کلمات است. انسان حیوان ناطق است. خداوند به هر حیوانی یکی دو کلمه و اسماء داده تا با آن زندگی کند، ولی به انسان تمام کلمات و اسماءش را داده است، ولی با این حال انسان جاهل و کافر از حیوانات هم در بیان خواسته های خودش عاجزتر است و لذا از حیوانات پست‌تر و درمانده‌تر شده به خاطر کفر و گریزش از حقیقت وجود خودش. برسیم به پاسخ سوالی که در اول بحث داشتیم. تکلیف اسماء و صفات تفضیلی و عالی خداوند چیست؟ وقتی میگوییم خدا مهربانترین مهربانان است، یعنی آیا غیر از او هم مهر و مهربانی هست؟ ولی او از همه مهربانتر است؟ این که شرک محسوب می شود. پاسخ این است که خداوند تا قبل از پیدایش انسان کامل و خلیفه اش و عارف باسل، غفور، کریم و رحیم است. اما صفات تفضیلی و عالی خدا مثل ارحم الراحمین، احسن الخالقین و غیره مربوط به وجود انسان کامل است. مربوط به الله نیست، بلکه مربوط به امام است و امام مظهر الله و اکبر است. خداوند بعد از این که انسان را آفرید و روحش را در او دمید گفت فتبارک الله احسن الخالقین، یعنی خدا افزون آمد از چه؟ از خلقت موجودی که اسمش انسان است. خدا افزون آمد یعنی الله اکبر آمد، یعنی برتر شد. بنابراین رحیمش شد ارحم الراحمین، حکیمش شد احکم الحاکمین و خلقش شد احسن الخالقین. خداوند در وجود انسان خلیفه اکبر می شود و صفات تفصیلی و عالی خدا از وجود امام سر می زند و مصداق فتبارک الله است، یعنی برتر شدن الله. الله اکبر می شود در وجود امام، پس شرکی در میان نیست. بحث اسماء الهی در حقیقت نه تنها مهمترین موضوع خودشناسی و معرفت نفس است، بلکه اصلاً هدف معرفت نفس است و اصلاً معرفت نفس جز این موضوعیت و محور و اساس و میزانی ندارد. چرا؟ برای اینکه فقط انسان است که دارای نفس ناطقه است. چون دارای نفس ناطقه است، اصلاً مسئله‌ای به اسم معرفت نفس در موردش مطرح است. چرا انسان دارای نفس ناطقه است؟ برای آن است که حامل اسماء الهی است، حامل کلمات خداست که انتهایی ندارد. برای همین مکاتب جدیدی که در اروپا اخیراً تحت عنوان مکاتب روانکاوی، خودکاوی یا خودشناسی پیدا شده، می‌بینیم که همه اینها نهایتاً به پوچی و عبث و جنون و خودکشی و توجیه مفاسد می‌رود. هیچ کدام حتی بر حسب ظاهر هم عاقبت به خیر نبوده است. یک دلیلش همین است که این مکاتب میزان و ملاکی برای خودشناسی ندارند، برای همین به عبث و پوچی می‌رسند. خداوند کل اسما و در حقیقت تمام کلماتش را در ذات انسان در خلقت ازلی به ودیعه نهاده، به بیان دیگر امانت الهی همان اسماء الله هستند، چیز دیگری نیستند. اصلا موجودیت انسانی انسان به خاطر حضور این اسماء الهی است، هرچند درباره اش معرفت ندارد، به آن دستیابی عرفانی ندارد. به هر حال این حضور را دارد. از یک لحاظ باید گفت این اسماء الهی که در ذات انسان وجود دارد، همان روحی است که در انسان دمیده شده. چرا؟ برای اینکه روح مطبق کلام خدا در قرآن همان امر و اراده خداست. امر و اراده خدا چه میتواند باشد؟ حکمش است، قوانینش است، احکامش است. اینها همه اسماءش است. پس در حقیقت این روح و اسماء الهی یک مطلب است، دو مطلب نیست. از یک لحاظ بایستی گفت آنچه انسان را به خودش می آورد. و اگر گفته می شود انسان تنها موجودی است که می داند که وجود دارد، یعنی بر هستی خود آگاهی دارد، این آگاهی که می گوییم آگاهی عرفانی یا فلسفی نیست، نگاه دارد. این خیلی اساسی تر از آگاهی های کلامی و منطقی است. انسان تنها حیوانی است که میبیند خودش را، یعنی میبیند که هست و هستیش را درک میکند، فقط به خاطر اسمایی است که در اوست. به بیان دیگر در ورای همه تعاریفی که فلاسفه و حکیمان قدیم درباره انسان و ویژگی انسان نسبت به حیوان کرده اند، یکی گفته انسان حیوانی ناطق است، آن یکی گفته انسان حیوانی سیاسی است، و الی آخر بایست گفت اساسی ترین ویژگی ها که خود به خود این تعاریف هم در آن جای می گیرد آن است که انسان تنها حیوانی یا تنها موجودی است که می داند که هست. تمام محسنات انسان، اشرفیت انسان در کائنات و نیز تمام کفر و بدبختی انسان، هر دو خیر و شرش برخواست از همین مسئله است که انسان می داند که هست. این کلمه فلسفی نیست. این خود کلام خداست. علتش چیست؟ ما می گوییم علتش این است که انسان صاحب روح است، یعنی صاحب اسماء الهی است. بیان خود خداوند در قرآن که می فرماید انسان را در حالی که داشتم خلق می کردم بر خلقت خودش شاهد گرفتم. بیان منطقی این مسئله اصلا منطقی نیست، اصلا با عقل حسی و علیتی جور در نمی آید. یعنی چه؟ من داشتم انسان را خلق می کردم، او را بر خودش شاهد گرفتم. خیلی چیز عجیبی است فهم همین نکته. به هر حال درک خود همین آیه، همین سخن از یک لحاظ به مثابه درک کل ذات معرفت نفس و عرفان است. بایست گفت این آیه عرفانی ترین آیه است که در قرآن وجود دارد. این آیه همان آیه معرفت نفس است. در این باره ما مطلب زیاد گفته و نوشته ایم. از یک لحاظ اصلاً خداشناسی برترین اعمال الهی انسان است. اعمال عبادی، اعمال خدایگونگی انسان است. فرض کنید نماز یک عمل خدایی است، چرا که خدا هم صلات می کند، همانطور که در قرآن آمده که خداوند صلات می کند بر اولیاش و بر رسولش، ای مؤمنان شما هم صلات کنید، یعنی شما هم همان کاری را بکنید که من می کنم. این عمل خدایی است، یعنی ارزش اعمال عبادی این است که انسان را خدایگونه می کند. انسان در ذات خودش از طریق این عبودیت به ربوبیت حق می رسد، از طریق عبادت به رب می رسد، در خودش به رب می رسد. یعنی به چه می رسد؟ یعنی به این اسماء می رسد. ما گفتیم روزه هم یک عمل خدایی است. چرا؟ چون خدا هم غذا نمی خورد و از یک لحاظ روزه گرفتن یعنی تمرینی برای صمدیت ذات و درک صمدیت ذات و احیای صمدیت ذات کردن، یعنی بی‌نیازی و دیگر عبادات. همیشه ما گفته ایم که برترین عبادات چیست؟ معرفت نفس است. معرفت نفس نه تنها برترین عبادت هاست، بلکه همه عبادت های دیگر را هم در خودش دارد. معرفت نفس نه تنها برترین علم هاست، بلکه همه علم های دیگر را هم در خود دارد. برای همین گفته شده هر کس خود را شناخت، همه چیز را شناخت، به درجه ای که خود را شناخت. البته همانطور که علم هم درجات دارد و معرفت نفس برترین عبادات است، یعنی همه عبادات دیگر را در خودش دارد. درست به همین دلیل است که فی المثل یک عارف، یعنی یک انسانی که خود را شناخته، یعنی به درجه ای از معرفت رسیده، دائم الصلات است و بلکه از روزه هم روزه تر است، بلکه روزی یک وعده غذا می خورد. او دیگر خمس و زکات نمی دهد، بلکه او تمام زندگیش را انفاق کرده برای خدا و چیزی از دنیا برای خود باقی نگذارده تا خمسش را بدهد. این نشانه معرفت نفس است. این چند مثال بود از اینکه چرا گفته می شود معرفت نفس برترین عبادات است. همه عبادات را به تمام و کمال در خود دارد، یعنی کمال همه عبادات از معرفت نفس برمیخیزد و برای همین عارف عابد مطلق است. بنابراین کسانی که در تاریخ بودند و هم در عصر ما هستند، دم از عرفان میزنند و بویی از عبادت نبردند، بایستی در آنچه که اینها از عرفان صحبت میکنند در ذاتش شک کرد که اصلا اینها بویی از معرفت برده اند یا نه. برای اینکه معرفت ذات عبودیت است، اصلا عبودیت برای معرفت است. حدیثی است از پیامبر که می‌فرماید من اصلا انسان را برای معرفت آفریدم، چون دیدم به ندرت کسی طالب معرفت است، لذا او را مجبور کردم به عبادت، یعنی از طریق عبادت به معرفت برسد. در واقع می‌شود گفت یک کمی دور زدن. اگر گفته به فرمایت می شود معرفت نفس برترین علم ها و بلکه برترین عبادت هاست، زیرا انسان را به ربوبیت حق در ذات انسان می رساند. همانطور که گفته شد اعمال عبادی اعمال الهی انسان است، پس معرفت نفس هم الهی ترین عمل انسان است. اگر معرفت نفس را یک نوع عمل بنامیم، الهی ترین اعمال انسان است. چرا؟ در حدیث معروف قدسی که منشأ بخش عظیمی از معارف عرفانی است، یعنی حدیث من گنجی پنهان بودم و چون میخواستم خود را آشکار کنم، چون دوست داشتم، عاشق شدم بر این که خود را آشکار کنم، جهان را آفریدم و انسان را مختص به این امر برگزیدم. همین سخن، یعنی خداوند میگوید برای چه آفریدم؟ و برای اینکه آشکار کنم، پنهان بودم، یعنی خود را بشناسم و بشناسانم. اصلاً عرفان همین است. برای همین گفته می شود عرفان نوعی شناخت است، ولی نه هر نوعی از شناخت. برای همین ما معتقدیم این روانشناسی های جدید و این روانکاوی های جدید ربطی به عرفان ندارد و اینها یک مشت حرف مفت است. یک مشت تجزیه تحلیل کلامی از مسائل رفتارها و مسائل نفسانی انسانها. عرفان نیست. عرفان همانطور که خود لغت نشان می دهد شناخت شهودی است. همانطور که کلمه معرفی. مثلا ما می خواهیم یکی را معرفی کنیم به یکی. بایستی خودش را بیاوریم و بگوییم معرفی می کنم. این آقای فلانی است. شغلش این است، کارش این است، تخصصش این است و الی آخر. در حقیقت عرفان شناختی است شهودی. شناختی است حضوری. درست مثل معرفی کردن خود به یکی یا معرفی کردن یکی به یکی دیگر. حالا این حدیث را بهتر درک می کنی. خدا می گوید چون گنجی پنهان بودم خواستم خود را آشکار کنم، به مرحله ظهور برسانم، یعنی به مرحله شهود برسانم، مشهود شوم، یعنی صاحب جمال شوم، دست به کار خلقت زدم. و در حقیقت کار خدا هم در این خلقت یک کار 100% عرفانی است و کل جهان هستی حاصل عشق خدا به خودشناسی است. درست به همین دلیل است که عرفان و معرفت نفس خدایی ترین و جامع ترین عمل خدایی است برای انسان. همه این اسما از خلقت است. ما میگوییم جهان هستی مظهر ظهور اسماء الله است. بنابراین اگر چنین است، یعنی ما هرچه در این جهان با آن سر و کار داریم می فهمیم، با آن ارتباط داریم، احساس می کنیم، عمل می کنیم، با آن تعامل داریم، همه اش دارای ذاتی عرفانی است و معرفت نفسی. چرا؟ برای اینکه خلقت بر این اساس است. ما هر کاری داریم در عالم خلقت داریم. اگر عالم خلقت نبود و ما نبودیم که کاری نداشتیم، پس در حقیقت باید گفت وجود ما ذاتاً عرفانی است. ما مسئول خودشناسی خدا هستیم. همانطور که گفته می شود در همان حدیث و احادیث دیگری که هست، در این باب که خداوند انسان را محل ظهور ذاتش قرار داد و جهان را محل ظهور صفاتش و چون انسان را محل ظهور ذاتش قرار داد، برای همین انسان کامل، یعنی انسانی که خود را شناخته و بر شناخت الهی خود رسیده، به او میگویند خلیفه خدا، یعنی جانشین خدا در عالم هستی. بنابراین روشن شد که چرا خودشناسی و معرفت نفس خدایی ترین عمل است. آن انسانی که رو به خود می کند و مشتاق معرفت نفس می شود، در حقیقت بایستی گفت خلقتش تازه آغاز می شود. تازه با خدا هماهنگ، هم فکر، هم دل و همسو می شود و حس و حال و اراده الهی پیدا می کند. در کار خلقت، دقیقاً انسانی که معرفت نفس را آغاز می کند، انگار شروع کرده به خلق خودش، همانطور که خدا هم شروع کرد به خلق خودش و به ظهور خودش. تلاش برای این کار، همانطور که تمام هم و غم و تلاش‌های آگاه و ناخودآگاه انسان در این دنیا دست به هر کاری می زند، که چه کند خود را آشکار کند تا این گنج نهان را به عرصه ظهور برساند، که خود را آشکار کند هم برای خودش هم برای دیگران، هم خودش را برای خودش آشکار کند و ثابت کند و خودش را برای دیگران آشکار و ثابت کند که چیست اصولاً. پس این گنج نهان انسان هم هست. آن گنج چیست؟ اسماء الله. این گنج اسماء اللهی است. بنابر این عارف کسی است که این اسماء را از خودش در خودش شناخته و از خودش آشکار و متجلی کرده و در بیرون به شهود رسانده، و عارف واصل کسی است که جمال ذات الهی خود را در جهان دیدار کرده، چون این انسانی مقصود خدا را از خلقت برآورده کرده و کار خدایی را به انجام رسانده، برای همین چون این انسانی محبوب خداست، حبیب الله است. چرا؟ برای اینکه مقصود خدا را ادا کرده است. در حقیقت همه انسان‌ها ذاتاً آگاه و ناخودآگاه و خواسته و ناخواسته دارای انگیزه ها و تلاش و نگرش عرفانی هستند. چرا؟ برای اینکه همه برای همین زندگی می‌کنند که خود را به دیگران بشناسانند، به خودشان بشناسانند. هر انسانی در چشم و احساس خودش یک گنج نهان است و تمام تلاشش در عمرش این است که این نهان را عیان و آشکار کند. دست به هر کاری می‌زند. برای همین است منتها اکثر انسان‌ها این تلاششان جاهلانه و کورکورانه است. به قول معروف بلد نیستند، نابلدند، نمی‌دانند راه درست کدام است. راهی که خدا خودش جلوی پا گذاشته، دینش و شریعتش و آنچه که انبیا و ائمه طریقت و حقیقت را مرحله به مرحله معرفی کردند و به مردم نشان دادند و راه این که انسان بتواند به حق خودش برسد در جهان و خودش را آشکار کند. باید چه کار کند؟ در حقیقت باید گفت دین خدا این راه آشکار شدن انسان است. اگر کمال دین امامت است، امام کسی است که خدا را از خودش آشکار کرده، خدا از او بارز شده، یعنی مقصود خدا از خلقتش محقق شده، یعنی به کمال رسیده. پس در حقیقت از این منظر نگاه غیر عرفانی در این دنیا نگاهی است جاهلانه و نگاهی است ناحق. تنها نگاه بر حق نگاهی است معرفت نفسی، یعنی نگاهی عرفانی. حالا این سوال طبیعتاً پیش می آید که نخستین اسماء الهی برای یک انسان اهل معرفت نفس که بر این راه وارد می شود کدام اسماء هستند؟ یا نخستین اسم کدام است؟ انسان با کدام اسم اصلاً آغاز می کند این راه را، یعنی راه خلقت را؟ در حقیقت انسانی که بر وادی معرفت وارد می شود، طالب معرفت می شود و به وادی طلب می رسد، مفهومش این است که در ازلیت بر جای خدا قرار دارد که اراده کرده که این گنج نهان خود را بشناسد. چرا؟ برای اینکه هر انسانی که به خود می آید، اولین چیزی که در خود می بیند آن است که یک گنج نهان است. یعنی چه؟ گمشدگی خود را می‌بیند، نهان بودن خودش را از چشم خودش می‌بیند و می‌بیند خودش از خودش غایب است. برای انسان این گمگشتگی است، در تاریکی قرار داشتن. به بیان دیگر انسانی که بر وادی معرفت نفس وارد می‌شود، طالب معرفت می‌شود. دقیقاً جای خدا قرار دارد. جای خدا در لحظه آغاز خلقت، لحظه ای که فرمود گنج نهان بودم دوست داشتم. ببینید دوست داشتن از واژه حب استفاده شده، یعنی عاشق شدم به ظهور خودم، لذا دست به کار خلقت زدم. پس انسانی که بر این وادی وارد می شود در حقیقت بر جای این حدیث قرار دارد و همین سخن که خدا گفت را می گوید. یعنی چه؟ یعنی به محض اینکه انسان به خود آمد، می‌بیند که گنجی است گم شده و عاشق می‌شود بر آن که خود را آشکار کند. برای همین گفته می‌شود که عرفان راه عشق است. عشق و عرفان دو روی یک سکه است. بی عشق نمی‌شود این راه را طی کرد. همین طور هم هست. عاشقان فقط می توانند بر این راه وارد شوند و این راه را طی کنند. پس این راه معرفت نفس عشق می طلبد. این عشق چه عشقی است؟ برای بشر همان عشق زندگی کردن است، عشق کشف خود است، عشق ظهور خود است، عشق خودشناسی. در حقیقت می شود گفت انسانی که این عشق را ندارد در حیوانیت خود غرق است، به قول مولانا. هر که این آتش ندارد نیست باد، نه این که هر کسی این آتش ندارد نابود باد، نه هر کسی این آتش ندارد نیست، اصلا موجود نیست. اصلا آتش عشق به خودشناسی، آتش عشق به کشف خیشتن و ظهور خیشتن است. کسی که این را ندارد انسان نیست، یعنی موجود نیست، یعنی هستی انسانی هنوز نیافته، یعنی بوی انسانیت هنوز در او پیدا نشده. اینها مثال نیست، این حقیقت است که آغاز معرفت نفس، آغاز خلقت انسانی است، آغاز خلقت جدید است، آغاز زایش عرفانی است. انسان خلیفه خداست. ببینید خلافت در همه حال وجود دارد که انسان جای خدا نشسته و خدا جای انسان نشسته است. این که میگوییم معرفت نفس خدایی ترین اعمال انسان است، خدایی ترین احساس انسان است، این حقیقت است. مثال نیست، یعنی آن انسانی که به خدا آمده یک سالک معرفت دقیقاً بر جای خدا نشسته، چون بر جای خدا نشسته دیده که گنج نهان است و می‌خواهد خود را آشکار کند، یعنی می‌خواهد خودش را خلق کند همچون خدا. ببینید همچون خدا، ما حدیثی داریم، حدیث قدسی هم هست که از من تبعیت و پیروی کنید تا همچون من شوید. خداوند می‌فرماید و ادامه حدیث این که تا همچون من به مقام به قدرت کن فیکون برسید، یعنی بیافرینید همچون من. انسان مگر خلیفه خدا نیست؟ پس این به حرف نیست، یعنی بایستی این صفات را بیابد. نخستین، اساسی ترین و بزرگترین صفت خدا و خداییت خدا در جهان هستی آفرینش است، خلاقیت است و این با معرفت نفس آغاز می شود. خلاقیت یعنی عشق به خلق کردن خیشتن، حاصل روبرو شدن با این گنج نهان است. حالا بر این درک می کنیم که سؤال نخستین اسمی که انسان با آن مواجه می شود و در خود کشف می کند چه اسمی است از اسماء الهی، آن اسم به خود آیی است. این که انسان به خودش می آید، رو به خودش می کند، به خودش رجوع می کند، کدام اسم است؟ یا تواب یا خیر و توابین. توبه یعنی به خود آمدن، رجوع کردن، رجعت کردن. این به خود آمدن عین به خدا آمدن است، این به خود رجوع کردن عین به خدا رجوع کردن است. تواب در ترجمه هایی که می کنند یعنی توبه پذیر. نه خیر، اصل معنیش توبه کننده است، مفهوم ثانوی آن توبه پذیر است. توبه کننده به مفهوم به خود آینده، به خود رجوع کننده، یعنی انسان تا به خود رجوع نکند نمی‌بیند که چه مشکلی دارد، چه گناهی دارد، چه خطایی دارد. تا توبه کند، پس توبه یعنی به خود آیی. این به خود آیی که ما می‌گوییم یقیناً می‌شود گفت ترجمه فارسی همان تواب است، توبه است. چرا؟ برای اینکه توبه ای که حاصل به خود آیی نباشد حرف مفت است. التوبه، التوبه ای که آدم میگوید و 24 ساعت هم همان گناه را تکرار میکند، نمیفهمد چه میگوید و چه کار میکند. برای همین است که اولین بازتاب این به خود آیی و توبه اعتراف به گناه است. پس آغاز عرفان توبه است و آن عرفانهایی که در آن توبه نیست اصلاً عرفان نیست، هیچ چیزی نیست، که بسا یک اندیشه شیطانی پنهان است در الفاظ عرفانی. ذات عرفان توبه است. پس می‌بینیم عرفان عین دین و عین شریعت است، عین احکام الهی است. آنهایی که عرفان را دینی برتر از شریعت انبیا می گویند یا احمقند و یا خودشان شیطانند. پس اولین اسم همان به خود آمدن و تواب است و تواب یعنی خود خداست، یعنی به خود آینده. خدا به خود آمد، بر خود نظر کرد، به ذات هویی و ازلی خودش و دید که گنجیست پنهان و بایستی خود را آشکار کند، یعنی به شور و وجد و عشق آمد که خود را آشکار کند، خود را به عرصه ظهور برساند، لذا دست به کار خلقت زد. چه چیزی را خلق کرد؟ چه چیزی را آشکار کرد؟ خودش را. از اینجا می شود مفهوم وحدت وجود را فهمید که کل عالم هستی بی انتها حضور و ظهور خداست. ظهور اسما و صفات و نهایتاً ذاتش که در وجود امام مبین آشکار می شود و کمال این ظهور در بستر زمان و تاریخ. ما به عنوان شیعه می گوییم ظهور جهانی و مطلق امام زمان است که مقصود کائنات است. برای همین بعد از این ظهور دیگر شام قریبان عالم هستی آغاز می شود، یعنی درب قیامت کبرا باز می شود. به روایت ما چند سالی آن حضرت حکومت می کند و خود آن حکومت هم سرآغاز قیامت است. چرا؟ چون حکومت عدل است. ولی یک انسان اهل معرفت نفس جزو از سابقون است، یعنی جزو کسانی است که سبقت می گیرد از زمان و تاریخ. نمی نشیند که قیامت کبرا شود و امام زمان ظهور کند. اصلا عمر او برسد یا نرسد، در خود دست به کار خلقت خود می زند. خودش را خلق می کند. قیامت خود را برپا می کند و با خدای خودش در همین دنیا دیدار می کند. السابقون السابقون اولئک المقربون، یعنی آنهایی که سبقت گرفتند مقربونند، یعنی به خدا رسیدند، یعنی خدا را دیدار کردند. پس نخستین اسمی که معرفت نفس با آن شروع می شود یا تواب و یا خیر التوابین است که از اسماء الهی است، هم به مفهوم توبه کننده هم توبه پذیر، یعنی به خود آینده و خود را دریافت کننده. توبه پذیری یعنی دریافت کردن خود. خیلی از انسانها به خود می آیند به واسطه ی حوادث. در زندگی خداوند آنها را به خود می آورد ولی خود را دریافت نمی کنند، یعنی توبه پذیر نیستند، یعنی در می روند از خودشان و دو مرتبه به خودشان پشت می کنند. اصلا بخش عظیمی از آیات قرآنی بحث رجعت است که خداوند می فرماید کافران بر نمی گردند، بورند، کرند، لالند، بر نمی گردند. به کجا؟ به چی؟ در حقیقت چه چیزی را باید انسان دریافت کند وقتی به خدا آمد؟ چرا انسان از خود می گریزد؟ چرا به قول علی معرفت نفس کم مشتری ترین علم هاست، کم مشتری ترین عبادت هاست؟ برای اینکه انسان در اولین نظری که به خودش می کند جز عدم خود نمی یابد. دریایی از خطا و جهل و جنون و گناهان که وقتی بخواهد آن را پس بزند در پس پرده آن می بیند عدم حضور دارد، یعنی هیچ چیزی نیست، یعنی وجود ندارد. بله، البته عرفان و معرفت نفس قلمرو به خلق خیشتن است، قلمرو به خلق جدید است، قلمرو به خلقت انسانی خیشتن است، یعنی قلمرو به تحقق این آیه است که انسان را در خلقتش بر خودش شاهد گرفتم. این آیه بیان زندگی انسان اهل معرفت نفس و سالک سیر الالله است. انسان خودش شاهد بر خودش است و دارد خودش را خلق می کند به اراده و دست خدا. در اینجا چه کسی را خلق می کند؟ انسان خودش را خلق می کند. از یک لحاظ خدا در دست انسان خلق می شود، از یک لحاظ خدا دارد خودش خودش را آشکار می کند. همه اینها درست است. این همان حیرت بین من و تو است. من منم یا تو منی. این واقعه و مقام خلافت همه مراتب معرفت یک سالک است که با آن مواجه می شود که انسان بر جای خدا نشسته و خدا بر جای انسان نشسته است. چه کسی را می خواهد بشناسد؟ انسان می خواهد خودش را بشناسد. انسان مگر دوتاست؟ انسان نفس واحده است، دوتا که نمی شود. چرا؟ چون دوتاست، یکی می خواهد آن یک را بشناسد. این که مهمل است، اصلا منطقی نیست، عقلی نیست. پس چه کسی را می شناسد؟ آن کسی که می خواهد بشناسد کیست؟ آن کسی که می خواهد شناخته شود چیست؟ آن کسی که می خواهد بشناسد دقیقاً خداست. این شناخت، شناخت شهودی است. به این مفهوم نیست که خدا انسان را نمی شناسد. نه، این عرفه به مفهوم شهود است، شهادت است. می خواهد انسان را به عرصه شهود برساند، متجلی کند، بشناساند. این به مفهوم جهل خدا نسبت به خودش نیست. اصلاً تفاوت معرفت شناخت عرفانی با شناخت‌های دیگر همین است. اگر این درک نشود، دریایی از سوء تفاهم و شرک و نفاق و گمراهی از آن در می‌آید. آن کسی که دارد می‌شناسد از یک لحاظ خداست و آن کسی که می‌خواهد شناخته شود انسان است. شناخته شود یعنی به عرصه ظهور در بیاید. یعنی خدا می خواهد این سالک را به عرصه ظهور و شهود برساند، یعنی او را محل ظهور خودش بکند، یعنی هر انسان سالک معرفت نفس در واقع می شود گفت چون این موجودی است. یعنی کارگاهی است که خدا در سلسله مراتبی از او می خواهد تجلی پیدا کند. در سلسله مراتب اسماء تا برسد به ذات. به بیان دیگر، آن کسی که می خواهد بشناسد انسان است. کسی که می خواهد شناخته شود خداست. به همین دلیل گفته می شود عرفان یعنی خداشناسی. منتها خداشناسی وجودی. شناخت خدا در خیشتن، نه در آسمان، نه در طبیعت. اینها تناقض نیست، این هم بیان دیگری از خلافت است. از آن طرف نگاه کنیم، شناسنده خداست. آن کسی که می خواهد شناخته شود، انسان است. از این طرف نگاه کنیم، برعکس است. انسان و خدا جایشان عوض شد، این جای آن نشست و آن جای این نشسته است. این جای شاهد نشست، آن جای مشهود است. اولین خالق بود، آن مخلوق بود. از آن طرف نگاه می‌کنی، انسان خالق است و مثل این که خدا مخلوق. بنابراین اولین اسم یعنی تواب یا خدایی انسان را مواجه می‌کند با عدم خودش. لذا اکثر انسان‌ها در می‌روند. برای همین گفته می‌شود هیچ کس نمی‌تواند به خودی خود خود را بشناسد. یا خدایش باید ربش باشد از طریق نزول روح، یا انسان امام زنده‌ای داشته باشد که در محضر او این توان را پیدا کند که با عدم خود روبرو شود و از عدم خودش هستی بیافریند به یاری پیر و امام. وگرنه انسان به خودی خودش در می رود. در حقیقت انسان وقتی با خود روبرو می شود به خود بر می گردد. توبه می کند، یعنی تواب می شود، یعنی محل کلمه یا تواب یا خیر توابی می شود. با گناهان خودش و نهایتاً با عدم خودش روبرو می شود. این عدم از یک لحاظ همان بیان گنج نهان است، ظلمت است، تاریکی محض است. انسان آن تاریکی را این عدم می بیند. عدم تاریکی و ظلمت هراسناک است. همانطوری که در یک بیابان تاریک احساس نابودی می کند و برای همین هم عرفا و بسیاری از حکما عقل را مترادف تاریکی و ظلمت قرار دادند و وجود را مترادف نور قرار دادند. این عدم که به بیان دیگر اسمش ظلمت است، همان وجود هویی ذات حق است قبل از خلقت جهان. یعنی این عدم خود خداست، وجود خداست. یعنی در حقیقت خدا خودش را از عدم به وجود آورده. یعنی همان کاری که انسان باید بکند وقتی به خود برمیگردد، توبه میکند، عدم خودش را میبیند، حالا بایستی از عدم خودش را به وجود آورد. یعنی با اسم تواب انسان با عدم خود روبرو میشود و عشق به وجود آمدن در او بیدار میشود. این عشق یا خود خداست که امام اولیای خودش است، یا یک امام است که پیر مؤمنان و مریدان است. این عشق را اوست که القا می کند در سالک. عشق به آفریدن خود از عدم. پس فهمیدیم یک، اولین اسم یا تواب و یا خیر التوابین. دو، شهود و مشاهده با اسم یا شاهد. سه، عدم خود را درک می کند، یعنی عرفه. چهار، با شهود و مشاهده معرفت می یابد بر عدم خودش با اسم یا اعرف. اینها همه اسماء الله است. شاهد، شهید، اعرف همه اسمای الهی است که از توی هم در می آید. و بعد ایجاد عشق است. عشق در آفرینش خود از عدم، یعنی رحمت، یعنی یا ارحم الراحمین. اینها همه اسمای الهی است که مرحله به مرحله پیش می آید. این عشق به چه چیزی است؟ عشق به خلقت. پس یا خالق یا احسن الخالقین، این اسما همه محصول معرفت نفس است که در می آید. اینها در مرحله اول معنایش در می آید. این اسما از ذات انسان در می آید. انسان دانه به دانه به این اسما می رسد. به معنای این اسما در درون خودش می رسد تا به تدریج این اسما در جهان بیرون تجلی و تجسم پیدا کنند. کسی که به سالک یاری می دهد تا به این اسما دست یابد امام است. کسی که این عشق را در او ایجاد می کند که بر خلقت خود بایستد امام است. کسی که این چشم را به سالک می دهد تا عدم خیش را ببیند امام است. کسی که اصلاً سالک را به خودش می آورد تا با خودش روبرو شود، یعنی تواب شود، امام است. و آن کس که یاری می دهد به سالک تا خودش را خلق کند، یعنی خالق، امام است. و همینطور الی آخر. یعنی چه؟ پس یعنی امام خود ظرف و مظهر همه اسماء الهی است که از بیرون این اسماء را تلقین می کند در قلب و جان و اندیشه و وجدان سالک، تا او با توسل به این اسماء برسد به این اسمایی که در ازل در ذات خودش نهاده شده بود. همه احکام دین همینطورند. مثلا پاکی، رحمت، طیب و طاهر بودن، طاهر و طهور از اسماء الهی است. انسان از طریق جهاد و تقوا سعی می کند کارهای ناپاک انجام ندهد. اصلا از لحاظ فیزیکی خودش را نجس نکند. تمیز نگه دارد. وضو و غسل داشته باشد. این به آن مفهوم نیست که نفسش پاک شده. نه. ولی از این طریق راه پیدا می کند به نفس خودش تا بتواند نفس خود را پاک کند. این اسما هم همینطور هستند. از بیرون امام این را القا می کند همچون نوری. تا او سوار بر این نور برسد به ذات درون خودش، یعنی خلق شود. این خلق شدن یعنی همین. وقتی سالک به هر یک از این اسما، البته در درجات، در خود می رسد، او متجلی می شود در جهان بیرون. تا جایی که وقتی به اسم ذات حق یعنی خوی ذات در خودش می رسد، در بیرون خداوند را دیدار می کند، یعنی ذات او را دیدار می کند. همه اینها از رابطه بین امام و یک سالک و مرید برمی خیزد. یک بار دیگر بایستی این مسئله را مرور کرد، چون درست مبدأ تمام مسائل بشری است. همانطوری که گفتیم تمام تلاش‌های مادی و معنوی انسان، تمام تلاش‌های ظاهری و باطنی انسان در زندگیش آگاه و ناآگاه، خواسته و ناخواسته، تلاش برای به ظهور رسانیدن آن گنج نهان است، برای به عرصه ظهور رسانیدن اسماء الهی است. چه آدم بفهمد منظورش چیست، چه نفهمد. چرا؟ برای اینکه هر کسی احساس می‌کند خیلی خیلی بزرگتر، عظیم‌تر و عالی‌تر از آن چیزی است که هست، که در او دفن شده است و بایستی آن را به عرصه ظهور برساند. انسان در حقیقت مظهر اراده به ظهور خداست. خواه نخواه اعتقاد به خدا داشته باشد یا نداشته باشد، این کاره است. برای همین گفته می شود که دین فطری است. تمام دروغ و ریاکاری انسان که باعث تباهی انسان می شود، تلاش مذبوحانه و کذایی و کورکورانه او برای اراده به ظهورش است. انسان در ریاکاری های خودش، در دروغ های خودش می خواهد نشان دهد انسان عاشقی است، انسان قدرتمندی است، انسانی سخی است، انسان پاکی است، انسان دانایی است و الی آخر. به دروغ و به ریا آنقدر دروغ می گوید، فیلم بازی می کند، ریا می کند تا حداقل به یک نفر ثابت کند چه انسان خدایگونه ایست. خدایی است و بعد یک دفعه می بیند طرف مقابلش باور نکرد و دستش را خواند و اینجاست که می گوییم طرف به ما خیانت کرد. خیانت کرد یعنی چه؟ یعنی قصد ما را باور نکرد. دیوانه می شویم و او را می کشیم. پس تمام جنون و جنایت‌های بشر از تلاش مذبوحانش برای اراده به ظهور است و انسان از این اراده به ظهور رهایی ندارد، چون ذاتی است. چرا؟ برای اینکه بدین دلیل خلق شده. اراده به ظهور ذاتی ترین معنایی است که در انسان نهفته است. نه تنها در انسان نهفته است، در کل جهان نهفته است. همه موجودات مظهر اراده به ظهورند، حیوانات و نباتات و کرات، و برای همین است که همه چیز در حال تحول و تغییر و تکامل است و می رود به سمت ظهور کامل خودش تا چه چیزی را آشکار کند؟ خدا را. و آن روز کجاست؟ آن روزی که کل کائنات محل ظهور وحدانی پروردگار می شود متحدن، روز قیامت کبراست، یعنی ظهور کل جهان هستی، یعنی جهان هستی موفق شد خدا را از خود آشکار کند. انسان از آنجایی که محل ظهور ذات اوست، از این لحاظ شدیدترین و قلبیترین حس اراده به ظهور را دارد، به اضافه اینکه محل ظهور خدا و اسماء الهی است. هر کدام از موجودات عالم یکی یا دو تا از اسمای الهی را در خود دارند. چند کلمه را در خود دارند، ولی انسان همه اسما و کلمات الهی را در خود داراست. خلیفه یعنی همین. برای سالک، امام و پیرش محل ظهور همه اسما الهی است، اگر عارف کامل و واصلی باشد. این که چرا بی پیر، بی امام نمی شود به این ظهور رسید، یک سؤال اساسی است. ده ها سخن و حدیث و آیه و معنا داریم که بی امام کسی نمی تواند هدایت شود. هیچ کس به خودی خود نمی تواند خودش را هدایت کند. هدایت کند یعنی چه؟ یعنی به عرصه ظهور خدایی برسد. حق هر کسی خداییتش است. حق خود خداست. همه دنبال حق خودشان هستند، یعنی به دنبال اینکه خدا را از خودشان آشکار کنند، خداییت خود را به عرصه ظهور و اثبات برسانند. حق یعنی این.